سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت به نشر پروگرام در امواج آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن مانند همیشه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نیروهای هوایی اسرائیل میگوید که امروز ده‌ها منطقه ایران را هدف قرار داده. وزارت دفاع اسرائیل در شبکه تلگرام نوشته که بیش از 60 طیاره جنگی نیروهای هوایی این کشور در بمباردمان امروز شرکت داشتند. به گفته وزارت دفاع اسرائیل، آنها محلات صنعتی ایران را هدف قرار دادند که به گفته اردوی اسرائیل محل تولید سلاح ایران محسوب می شود. در این حال رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجارات در شهر رشت خبر دادند. اردوی اسرائیل ساعت قبل اعلام کرده بود که قصد دارد بر یک شهرک صنعتی در جنوب غرب شهر رشت حمله کند و از باشندگان آن خواسته بود تا آن محل را ترک کنند. در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شده که انفجارات بزرگ را از داخل شهر رشت نشان می‌دهد. در حالی که جنگ بین ایران و اسرائیل وارد هشتمین روز آن شد، در موج جدید حملات ایران بر اسرائیل در نتیجه اصابت یک راکت در جنوب آن کشور 7 تن زخمی شدند. تازه ترین موج حمله راکتی سپاه پاسداران بر اسرائیل بیرشبع و مناطق اطراف آن را در جنوب اسرائیل هدف قرار داد. 7 شهروند اسرائیلی که آسیب جزئی دیده بودند به شفاخانه منتقل شدند و خسارات زیادی به آپارتمان‌های مسکونی وارد شد. این دومین روز متوالی است که شهر بیرشبع هدف اصابت راکت‌های ایران قرار می‌گیرد. صبح پنجشنبه شفاخانه سوراکا در بیرشبع که بزرگترین شهر در جنوب اسرائیل است نیز هدف حملات مستقیم راکتی ایران قرار گرفت و بخش جراحی آن ویران شد. سایر بخش‌های این شفاخانه تا هنوز فعال است. جمهوری اسلامی ایران ادعا کرده که صبح جمعه بر مرکز مایکروسافت در بیرشبع به دلیل همکاری آن با اردوی اسرائیل و بر یک مرکز مهم قماندانی اسرائیل حمله کرده و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز تأیید کرده که شفاخانه سوراکا نیز آسیب دیده. وبسایت ردیابی پروازها معتقد است که جنگ بین ایران و اسرائیل تعداد پروازها بر فراز افغانستان را حدود 5 برابر افزایش داده. بر اساس این وبسایت قبلا روزانه حدود 50 پرواز بر فراز افغانستان انجام می‌شد، ولی امروز این تعداد به 280 پرواز رسیده. در حالی که جنگ بین ایران و اسرائیل وارد 8 روز آن شده، حریم هوایی ایران به دلیل جنگ مسدود شده است. افغانستان از هر طیاره مسافربری و باربری که بر فراز حریم هوایی این کشور پرواز می کند 400 تا 800 دلار هزینه ترانزیت دریافت می کند. هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان متعهد شده که از پناهجویان افغان در منطقه و بیجا شدگان داخلی در افغانستان حمایت میکند. این هیئت امروز در روز جهانی پناهجویان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که از پناهجویان افغان در ایران، پاکستان و آسیای میانه در زمینه‌های آموزش، صحت و معاشیت حمایت خواهد کرد. اتحادیه اروپا برای حمایت از پناهجویان افغان در منطقه 47 میلیون یورو به سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM داده. به گفته وزارت مهاجرت و عودت کنندگان طالبان، حدود 7 میلیون پناهجوی افغان در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند، اما گفته می شود که رقم اصلی بیشتر از این است.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی. سلام، فرشته نگاه هستم به برنامه در امواج آزادی. خوش آمدید. از درگیری میان ایران و اسرائیل 7 روز می گذرد. در این مدت تبادل عملات نظامی، تهدیدهای لفظی و تحرکات امنیتی میان تهران و تل اویو به اوج خود رسیده. عملاتی که گفته می شود می توانند زمین ساز یک درگیری منطقه‌ای گسترده تر شوند. اما آیا تنش‌های فزاینده چی پیام برای افغانستان زیر حاکمیت طالبان دارند؟ افغانستان اگرچه به طور مستقیم درگیری بحران نیست، اما از نظر موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و امنیتی نمیتواند از تأثیرات آن در امان بماند. از احتمال افزایش فشار بر مهاجران افغان تا کاهش تمرکز جامعه جهانی بر مسائل افغانستان و تا ناامنی های مرزی و بی‌ثباتی در روابط منطقه‌ای، این بحران برای افغانستان چی در کوتاه مدت و چی در بلند مدت چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت؟ ابعاد اقتصادی تنش‌ها برای افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی خواهد بود؟ در این برنامه در امواج آزادی به یکی از پرتنش‌ترین تحولات اخیر در منطقه می‌پردازیم. عملات متقابل ایران و اسرائیل و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر افغانستان زیر حاکمیت طالبان. آگاهان سیاسی و نظامی و اقتصادی را در این برنامه دعوت کردیم که بیشتر به این موضوع بپردازند. میمانای ما عاطف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی، محمد عیسی قطمر، آگاه امور نظامی و استاد در پانتون برلین و آذرخش آفزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هستند. تشکر میکنم از میمانای خود که در این برنامه با ما پیوستن. اولتر از همه از عاطف مختار صاحب میخواییم بپرسم. مختار صاحب سلام به شما، تشکر که در این برنامه با ما هستین. تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ در منطقه چی میگذره؟ به شنونده ها و به ما کم توضیح بتین.
سلام به شما و از طریق شما و بیننده های شما در سراسر جهان. اگر در کانتکست افغانستان و در روشنی منافع ملی افغانستان این موضوع را مطرح کنم، برای افغانستان مفید خواهد بود که در تنش‌های منطقه‌ای یک سیاست متوازن و بی‌طرف را در میان جنگ‌های قدرت‌های هژمونیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشد. چون افغانستان یک کشور ویران شده و مشکلات داخلی خود را دارد، نفع استراتژیک افغانستان در این شرایطی است که ما یک سیاست بی‌طرف را در روشنی منافع ملی خود داشته باشیم. در این صورت سیاست بی‌طرف استدلال بر این خواهد کرد که ما یک ملت آزاد و مستقل هستیم و در جنگ‌های منطقه‌ای و در جنگ‌های هژمونیک منطقه کار نداریم. از طرف دیگر ایران همسایه ماست و ما حمله اسرائیل را بر ایران محکوم میکنیم و میبینیم که اسرائیل جنایت را در منطقه انجام میده. اما این بر میگرده به سیاست های قدرت های بزرگ منطقه و فرامنطقه. من فکر نکنم که جنگ به منطقه بکشه. فکر میکنم جنگ در محدوده ایران خواهد ماند. اگر ایالات متحده امریکا در کنار اسرائیل به شکل اساسی ایستاده شود و به سر ایران حمله بکند، فکر میکنم که تاریخ افغانستان نیز در ایران تکرار خواهد شد و ملت ایران بر علیه اشغال ایالات متحده امریکا بسیج خواهد شد. فکر میکنم بهترین گزینش برای جهان می خواهد بود که اینا از راه تعامل و تفاهم و دیپلماسی بین المللی در چوکات امنیت منطقوی موضوع مورد بررسی خود قرار بدن.
تشکر عاطف صاحب. امروی ما بمانین. اطمر صاحب سلام به شما، تشکر که شما هم امروی ما هستین. شما چی فکر میکنین اطمر صاحب که آنچه که اکنون در منطقه جریان داره، آنچه که در ایران و در اسرائیل میگذره، آغاز یک تحول بزرگ سیاسی در ایران است؟ ای احتمال از این میره که رژیم حتی در ایران که گفته میشه ممکن با این عملات تغییر کنه، با این تحول تغییر کنه. شما احتمال از این چقدر واقع بینانه میبینین؟
تشکر فرسته جان، سلام بر شما و مهمانای گرامی مختار صاحب و آذرخش صاحب و بیننده و شنونده عزیز. ببینید، ما البته باور ما ایست که امی حوادث اخیر در منطقه به خودی خود به وجود نامد، بلکه یک دید جیوپولیتیکی قدرت های بزرگ و یا کشورهایی که می خواهند که در منطقه تغییرات را وجود بیارن، یعنی اونمو استراتژی است که اینا در تلاش ازیستن که تغییرات در شرق میانه وجود بیارن و ای ازالی نیست. یعنی ما ایره در محدوده 2 سال و 3 سال باید مطالعه نکنیم، بلکه از بسیار دیر 20-25 سال یا بیشتر از اون امی دید موجود بوده که تغییرات باید در منطقه بیاید. و مثال شما گفته میتونیم که سقوط رژیم های قدرتمند در شرق میانه مثل لیبیا، مثل مصر، مثل سوریه، مثل عراق و به این ترتیب این تغییرات ما میبینیم. اخیرا هم از 7 اکتبر سال 2023 زمانی که حملات حماس شروع میشه یک صفحه دیگر را باز میکنه، یعنی همین تقابل تا اندازه نزدیک میشه و تا اندازه جدی میشه که این دو کشور ایران و اسرائیل اینا در مقابل یکی دیگه تقریبا زیاد جدی عمل میکنن و قدرت های رو اونجا میبینیم که به طور مثال همون گروپ های نیابتی ایران در منطقه اینا زیر به اصطلاح چی قرار میتن تا که اونا را از بین ببرن. در لبنان مثلا حزب الله را مثلا زیر حملات قرار دادن، در سوریه ببینین که چی تغییرات آمد، به این ترتیب در یمن میبینین که روسی ها زیر فشار مضاعف امریکا و بریتانیا و اسرائیل اینا آمد و به این ترتیب در عراق ما میبینیم زینبیون فاطمیون اینا همش گروپ های نیابتی از بین رفت و یا ضعیف شدن. امروز امو تغییراتی که غرب میخواه تلاش نیست به کمک اسرائیل که تغییرات در شرق میانه بوجود بیاره و این طبیعی است که سر کشورهای منطقه تاثیر خود داره.
بله.
یکی هم قسمی که شما گفتین تبعات اقتصادی داره، ما مهاجر داریم در ایران، تجارت ما با ایران بیشتر از 1 میلیارد دلار سالانه است. یعنی تمام مسائل است که افغانستان هم میتونه متاثر بشه.
تشکر اتمر صاحب. امروی ما باشین. آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم با خود دارم. حافظی صاحب سلام به شما، تشکر که شما هم در این برنامه امروی ما هستین. ایران یکی از مسیرهای اصلی واردات کالا و سوخت به افغانستان است. در صورت تداوم درگیری چی اختلالات در این حوزه ممکن است رخ بده به نظر شما؟
سلام و تمنیات نیک خدمت شما و مردم شاهدمند در افغانستان و دیگر شنوندگان رادیو آزادی و همچنان میهمانان گرانقدر شما جناب اتمر صاحب و جناب آقای مختار صاحب. افغانستان، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی و حتی هند و چین اینا با هم متداخل هستند، تقریبا با یک حوزه اقتصادی تعلق دارن و یک حوزه تمدنی هستن و تمام رخدادهایی که در اینجا صورت میگیره و به صورت مستقیم و غیر مستقیم بالای همه شیون زندگی طرف دیگه تاثیر داره. موضوع جنگ اسرائیل و ایران ی بالای افغانستان اثرات منفی بسیار بارز داره. همیاله تقریبا 15% قیمت مواد سوخت و مواد خوراکه در بازارهای افغانستان بالا رفته، اگرچه از تاجرا بدون توجه به قیمت بالایی که در عرصه بین‌المللی وجود داره از ذخایر خود استفاده میکنن و اون را به قیمت منصفانه و نه چندان بالا عرضه میکنن، ولی دیر نخواهد بود به خاطر از اینکه ذخایر بسیار زیاد نیست و زود به پایان میرسه. بنان غیر از اینکه ما، یعنی ایران بزرگترین شریک تجاری ما است و بالای 2 میلیارد دلار به صورت رسمی و غیر رسمی ما با اونا تجارت داریم که 99% از او واردات است و در حدود 1% صادرات است، که یعنی کسر بیلانس تجارت ما با ایران بسیار بالا است. ولی چیزایی که از ایران میاد مواد بسیار ضروری است، مثلا مواد خوراکی است، مواد سوخت است و مواد نیمه پخته است که برای تولید تکمیل تولید برای کارخانجات ما در هرات و قندهار و کابل زیادتر میاد، می سه ولایت زیادتر میاد، با مزار شریف هم با ما پارک سنتیش میره. مثلا پولیتیلین برای تولید ظروف پلاستیکی یا چپک و دیگه چیزا و همچنان یک چیزای دیگه که برای مواد شوینده هست که مثلا پودر کالاشویی یا مثلا شامپو چیزا که تولید میشه، این مواد نیمه خام از ایران میاد و قیمت ارزان است نظر به قیمت دیگه کشورهایی که در مجاورت ما قرار دارن. بران اثرات این جنگ بالای ما زیاد است و از طریق از رای دیگه که ما صدمه میبینیم نیست که ایران کانال ترانزیتی بسیار کلان و مسیر ترانزیتی بزرگ ما هست. تقریبا 40% مجموعی واردات ما از دیگه کشورها از رای ایران ترانزیت میشه. وقتی ایران جنگ باشه و راه ها امن باشه و خطرات برای امنیت راننده ها وجود داشته باشه، دیگه این رای ترانزیت ما هم تقریبا مسدود میشه. از طرف دیگه پاکستان متاسفانه با رویه هایی که با ما داشته و هزینه های زیادی که مال ترانزیت ما از اون مسیر داشته و مطلی های دوامدار، او هم یک رای با صرفه نیست به تاجر ما که از اون طریق کار بار بکنه. بران بسته شدن از این را 40% مجموع ترانزیت کالای ما را صدمه میزنه و قیمت اموال وارداتی را بالا میبره و احتمال داره بعض از اقلام در اثر جنگ کارخانه خراب شده و اونا قادر به صادرات نباشن و ضرورت ملی خود و پوره کننده قدم نباشن.
بله تشکر حافظی صاحب، ما به شما بر میگردم. یک بار دیگر به شنونده ها بگویم که برنامه در امواج آزادی را میشنون و در این برنامه به یکی از پرتنشترین تحولات اخیر در منطقه پرداخته ایم. عملات متقابل ایران و اسرائیل و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر افغانستان زیر حاکمیت طالبان. عاطف مختار صاحب، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان، یکی از میمانای برنامه امروز ما است. مختار صاحب، به نظر شما آیا احتمال گسترش ناامنی در مرزهای غربی افغانستان با این تحولات وجود داره فکر میکنین؟
اعتقاد و باور ملی است که با وجودی که افغانستان یک کشور آسیب پذیر است و طبعا جنگ هایی که در ایران صورت گرفته و اقتصاد افغانستان اثرات خود را داره، مثل که محترم دوست ما فرمودن، اما یک سیاست متوازن و بی‌طرف در چارچوب منافع ملی افغانستان باید طالب ها مطرح بکنند. به این معنا که جنگ ایران و یا جنگ های هژمونی که منطقه و جنگ هایی که در این منطقه صورت می گیرند و می بینیم که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از خاورمیانه جدید صحبت می کنند و حرف های می زنند که برخلاف استقلال، آزادی و ارزش های انسانی مردمی منطقه است، من مطمئن هستم که اگر ایالات متحده آمریکا به ایران حمله بکنه و در کنار اسرائیل قرار بگیره، این جنگ به کشورهای منطقه نیز سرایت خواهد کرد. افغان ها باید چی بکنن؟ نظر من این است که افغانستان در هیچ جنگی در شرایط فعلی داخل شدن افغانستان به مخ افغانستان نخواهد. یعنی اگر ما دچار یک جنگ استراتژیک منطقه میشیم و این جنگ که ما از لحاظ بالانس آف پاور یا توازن قدرت هم چیزی نداریم، به نفع افغانستان نخواهد بود. اما ما میتونیم بگویم که جغرافی ما بر ضد هیچ کس و علیه هیچ کسی که استفاده نشود برای بقای افغانستان و سلامت افغانستان مفید و مؤثر است. از طرف دیگری میتونیم با نیم نگاه شتابنده بگویم که اگر ایالات متحده امریکا بر ایران حمله بکنه، این جنگ طولانی مدت خواهد شد و در وقتی که جنگ طولانی مدت خواهد شد، افغانستان از لحاظ اقتصادی ضرورت خود را خواهد دید. اما اگر افغانستان در کنار ایران در این جنگ صورت میگیره و با منافع استراتژیک ایران جغرافی افغانستان از پیش استفاده میشه، به خیر مردم افغانستان نخواهد بود. از این نقطه ما نگران هستیم و طالبان هم میگیم و نظام حاکم میگیم که سیاست متوازن حاکمیت نظام شما را در منطقه برجسته میکنه. به این معنی که شما نمیخواین جغرافی افغانستان علیه هیچ کس استفاده شود، نمیخواین که ما با امریکا یا با روسیه یک بار دیگر مواجه شویم، میخواین جغرافی خود را در جنگ های هژمونیک و جنگ های استراتژیک و جنگ های که بسیار خطرناک عواقبش هست جغرافی ما باید استفاده نشود. من به این معتقد هستم و باور مهمی است. یک نکته که ما اینجا باید یاد بکنم اوی است که امریکا اگر در این جنگ دخیل میشه و اسرائیل با اسرائیل یک جا بسر ایران یک کلیشن میارن، شاید امریکا در منطقه بعضی کشورها را با خود متحد بسازن، یعنی همسایه شرقی ما شاید با مور طوری که تاریخشان از در مقابل اشغالگرا معامله های داشتن در کنار امریکا صورت بگیره، در اینجا افغانستان باز هم مفید برشی است که سیاست بی‌طرف را در مقابل جنگ های بین المللی بگیرن.
تشکر مختار صاحب. اتمر صاحب، رؤسای جمهور روسیه و چین امروز در یک مکالمه تلفنی حمله اسرائیل به ایران قویا محکوم کردن، همچنان در کابل در مقر وزارت خارجه حکومت طالبا یک نشست به عنوان پیامدها و تاثیرات منطقه جنگ ایران و اسرائیل امروز برگزار شد. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران، این تنش‌ها چه تاثیر بر امنیت منطقه خواهند داشت؟
این ببینین بسیار مهم است و من فکر میکنم ما باید پیش از اینکه تغییرات در منطقه صورت بگیره آمادگی خود داشته باشیم. بر صورتش اینال دو احتمال موجود است، یا ای که امریکا مستقیما وارد جنگ میشه و یا ای که امریکا صرف در حد میمانه که صرف پشتیبانی بکنه. اما تا جایی که قرائن و شواهد با ببینیم امریکا وارد جنگ میشه. اظهارات رئیس جمهوری امریکا، من برداشت مده قلبی است که امریکا پشتیبانی خود از اسرائیل گرتی سابقه اعلان کرده ولی عملا شامل جنگ میشه. از طرف دیگه که خود رئیس جمهوری امریکایی را گفت که ما دیگه وقت مذاکره با ایران ختم شده، ما فرصت را به ایران داده بودیم دو ماه و ایران نتانست که از این فرصت استفاده بکنه. فرضیه به ای است که این جنگ وسیع میشه. وقتی که امریکا شامل جنگ شد یقینا که ایران اهداف دیگه را در منطقه در نظر میگیره و اونا را زیر تهاجم خود قرار خواهد داد و یقینا که او کشورهای اطراف ایران و کشورهای خلیج فارس است، البته کشورهای عربی که امریکا در اونجا پایگاه ها داره، مثلا در سعودی داره، در بحرین داره، در قطر داره، در امارات داره و شاید هم در خود خلیج فارس اینا کشتی های نظامیشان است، تیاراتشان است و دیگه ساز برگ نظامیشان است. یعنی در اون صورت این جنگ ابعاد وسیع تر به خود میگیره و بر افغانستان هم مثل که دوستا گفتن یقینا یکی خود ما مهاجر اینجا 4 تا 5 میلیون داریم، این 4-5 میلیون مهاجر در می تو یک شرایطی که اونجا جنگ طولانی شوه یقینا که اینا بر وسیله که شوه دوباره به کشور بر میگردن و در پالیزی که اینا بر میگردن خود ایران مواجه با دو سناریو است، یا ای که حکومت فعلی دوام خواهد کرد به شکل بسیار ضعیفش که هم بعد از جنگ از نظر اقتصادی بسیار ضعیف باشه و هم از نظر امنیتی و هم از نظر سیاسی اینالی، یا ای که رژیم تغییر بکنه. اگر رژیم تغییر کرد باز یک مشکل بر افغانستانی پیدا میشه که در اونجا شاید رژیم باشه که اونا توافق نظر بیشتر با افغانستان و با رژیم افغانستان نداشته باشه، برای اینکه او یکی از کشورهای خود بود که امریکا او را به اسلامو سبب شده که اونا بیان و حاکمیت در ایران به دست میگیرن. و یا ای که جنگ به شکل فرسایشی ادامه پیدا خواهد کرد، در حالی ازی که مهاجرین خود افغان که در اونجا از اینا برمیگردن، یک تعداد شاید از خود مردم ایران به خاطر ازی که از جنگ فرار کرده باشن، اونا اگر ما بخوایم اگر نخواهیم اونا به طرف افغانستان یقیناً که اینا سرازیر خواهد شدن.
تشکر.
بله، حکومت طالبان مشکل است که ایره مدیریت بکنه.
به این ما برمیگردم. تشکر همراه ما بمانین. حافظی صاحب تشکر از اینکه همراه ما هستین و همراه ما پیوستین. اطمار صاحب از مهاجرین افغان صحبت کرد. بر اساس تخمین ها بین 3 تا 6 میلیون مهاجر افغان در حال حاضر در ایران زندگی می کنند. مهاجران افغان در ایران از لحاظ درآمد و ارسال پول به افغانستان چی نقش دارن و آیا این بحران می توانه که این روند مختل کنه و بزئی سر اقتصاد افغانستان، زیرا کمیت طالبا چی تاثیر خواهد داشت؟
به موضوع خوبی شما اشاره فرمودین. مهاجرین ما یک تعدادشان مهاجرین سیاسی هستن، یک تعدادشان مهاجرین اقتصادی هستن که به خاطر کار رفتن به ایران و مهارت کاری بالا و موجه یاد گرفتن دست تجربه و یک درآمد ثابت دارن که هم خانواده خود هم میچرانن و هم به بقیه اعضای خانواده خود به داخل کشور کمک میکنن. گرچه عمدترین کمک را که فعلا به خانواده خود میکنن افغانهای مقیم اروپا و امریکا و کانادا و همچنان قلمرو سابق شوروی، امارات متحده عرب، سعودی، کویت و همه کشورهای خلیج است و ترکیه. اما ایران هم در حدود 100 میلیون دلار سالانه غیر از اینکه مصارفات خود میکنن، اینا به خانواده خود به داخل افغانستان هم روان میکنن و اونجا کار ثابت دائمی دارند اونجا. و بعضی از شرکت های افغانستان مخصوصا در بخش خدمات در اونجا فعال هستن، کار میکنن و ما در سفرهای کجا داشتیم و ما اتاق مشترک افغان ایران داریم و در این زمان چون من یک وقت رئیسی کو بودم و رئیس عمومی اتاقای تجارت ایران معاون ما بودن، اونجا هم هر 3 ماه یک بار می رفتم و باز افغان ها می آمدن، متشبسین افغانستان از نزدیک می دیدیم در اونجا مشکلات داشتن، باز با اونا مطرح می کردیم با مقامات اتاق تجارتی ایران از طریق از باز با حکومتشان و این مشکلاتشان حل می کردیم. اونا هم به اونجا سرمایه‌گذاری زیادی کردن، مخصوصا در بخش تصفیه زباله و مخصوصا پاکاری و یک سر مسائل دیگه. اگر در اونجا اوضاع به هم بخوره این شرکت ها شکست میشن و سرمایه‌گذاری هم که کردن در اونجا نمیدانم سرنوشت به کجا میرسه. خب به هر صورتی ها صدمه میبینن و کارگرا هم وقتی که رونق اقتصادی ایران کاهش پیدا کنه و اونجا امیدوارن که جنگ ها بسر ویرانگر است و سبب تخریب بنیادهای اقتصادی میشه، تا وقتی که صلح بیایه این مشکلات هست و مشکلات ما نه تنها کم نمیشه بلکه زیاد میشه. و دیگه طوری که بیشتر با شما عرض کردم، همین رای ترانزیت ما از طریق ایران بسیار مهم است و بسیاری از کارخانجات ما مواد نیمه خام نه تنها از ایران بلکه از کشورهای دیگه میاد، مثلا تکنولوژی را که ما دا اینجا استفاده میکنیم از همین مسیر ایران ترانزیت میشه، میای از امارات متحده عرب، میای از اونا شرکت های اماراتی میخرن جنس ها رو از جبراز ما میخریم میاریم به افغانستان، چون خود افغانستان مستقیما از مراجع غربی مخصوصا از آلمان اینجا رسما چیزی خریده نمیتونه چون حکومت ما رو به رسمیت نمیشناسن. بنابراین این راه ترانزیت ایران یک راه مطمئن و خوب بود و با متجهیزاتی که دارن، زیر ساختایی که دارن، سرعتش هم خوب بود دیگه. ایران متاسفانه
از رخصب افغانستان ظرفیت جاگزینی ایران به عنوان مسیر تجاری نداره، مثلا از پاکستان یا کشورهای دیگه آسیای میانه، چون شما ایران مسیر اصلی ای وارداتی خواندین.
نه، مسیر اصلی نگفتم، گفتم یکی از عمدترین مسیر که 40% اموال ترانزیت ما از طریق قضیه میه. کشورهای آسیای میانه خودشان مواد به خشک هستن، اونا راه دریایی ندارن، بابای بین‌المللی را ندارن و مسیر ترانزیتی خوب بر ما نیستن برای واردات ما. یک راهی است که ما به نام راه لاجورد می‌بینیم که از ترکیه و ترکمنستان عبور میکنه و باز باقی نمیه او هم از رای گرجستان و از رای آذربایجان و ایجا و نخجوان عبور میکنه. اما او رای دریایی نیست، رای ریلوی دارن تا به ترغندی و دیگه چی ندارن، موتر رو است.